سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. تسلیت عرض میکنم ایام 40 رو. از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که روز به روز بر عمق فهم ما از معارف قرآن و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت افزوده بشه و همینطور بر عمل ما به این تعالیم نورانی. خب، بحث ما حکمرانی خانواده بود. در قرآن کریم رسیدیم به سوره مبارک احزاب. عرض کردیم ویژگی برخی از سوره های قرآن کریم این هست که در این سوره ها بحث خانواده با بحث حکومت اسلامی، سیاست اسلامی و همینطور رهبری اسلامی پیوند خورده و یکی از این سوره ها سوره احزاب هست. خب، سوره احزاب سوره ای هست که قلب این سوره میتونیم بگیم که آیه مربوط به اهل بیت علیهم السلام میشه که حالا بهش خواهیم رسید و تقریبا میتونیم بگیم که سوره احزاب تفسیری است و تقریری است بر سوره مبارک نور که پیش از این اون سوره رو هم توفیق داشتیم که در محضرش باشیم و بحث بکنیم. اون چی که در جلسه گذشته در آیات یکم تا هشتم این سوره مبارکه بیان شد، میتونیم بگیم زیر ساخت این بحث ما بود. من این نکته رو هم متذکر بشم که هر کدوم از سوره های قرآن رو با رویکردهای متنوعی میتونیم مطالعه بکنیم. ما الان در سوره احزاب رویکرد مطالعه‌مون رویکرد حکمرانی خانواده هست. بنابراین به شکل آگاهانه‌ای به دیگر مباحثی که در این سوره مطرحه نخواهیم پرداخت، مخصوصا به شکل تفصیلی که اصلا وارد نخواهیم شد، ولی به شکل مختصر حدی که به ما کمک بکنه در بحث حکمرانی خانواده حتما میپردازیم. علت این که همه سوره رو هم میخونیم اینه که هر سوره یه بسته کامل هست، شبیه مثلا یک مقاله کامل، و وقتی ما میتونیم استنباط درستی از بحث داشته باشیم که همه سوره رو مورد تدبر و تأمل قرار بدیم و با بهره‌گیری از همه آیات یک سوره بحث رو دنبال بکنیم. ضمن اینکه حالا ما در بحث حکمرانی خانواده بعداً یه جمع‌بندی فراسوره‌ای هم خواهیم داشت، یعنی از سوره طلاق که بحث رو شروع کردیم تا سوره تحریم تا سوره مجادله تا سوره نور که تا حالا ما 4 تا سوره رو در ذیل حکمرانی خانواده کار کردیم، این سوره پنجم هست و باز هم داریم انشاءالله در آینده سوره و آیاتی رو که در ذیل این بعد کار بکنیم. در پایان یه جمع‌بندی فراسوره‌ای خواهیم داشت در حوزه بحث حکمرانی خانواده. اما اون زیرساختی که در جلسه گذشته فراهم شد، یه بخشش مربوط به رهبری بود که اینجا بحث رسول الله صلی الله علیه و آله مطرح بود. دستوراتی که خدای متعال به حضرت دادن، میثاقی که از حضرت و همینطور دیگر انبیا و به ویژه انبیا اولوالعزم گرفتن، و نیز نسبتی که بین پیامبر و مؤمنین بود، این هم بیان شد. و در نهایت خدای متعال فرمود که مردم در قبال تو و دستوراتی که من به تو میدهم و ولایتی که به تو دادم دو گروه خواهند شد، عده‌ای که تصدیق میکنند این ولایت را و عده‌ای که تکذیب میکنند. ملاحظه بفرمایید آیه اول سوره چی بود؟ یا ایها النبی اتق الله. خدای متعال هست خطاب میکنه به پیامبر که تقوای الهی رو در پیش بگیر، که اینجا منظور چیه؟ جمله بعدیه، مسئله چیه که خدا داره هشدار میده به رهبر جامعه اسلامی؟ فلا تطع الکافرین و المنافقین. ای پیامبر، مواظب فشارهایی که کافران، دشمنان بیرونی و منافقین، دشمنان درونی به شما وارد میکنن باش، تابع اونها نشو، از اونها اطاعت نکن. از باب چون که صد آمد نود هم پیش ماست، عرض کردیم که این دستوری که خدای متعال اینجا فرمودن عام و فراگیر هست، یعنی از کفار و منافقین در هیچ امری اطاعت نکن، در حوزه تقنین اطاعت نکن، در حوزه سیاست اطاعت نکن، در حوزه اقتصاد اطاعت نکن، در حوزه فرهنگ اطاعت نکن، در حوزه مسائل خانواده اطاعت نکن و و هر بحث دیگری هم که باشه. علتش هم اینه که ان الله کان علیما حکیما، خدا هم علیمه، خیلی داناست، خدا هم حکیمه، همه جوانب امور رو در میگیره، در حالی که کافران و منافقان از علم و حکمت برخوردار نیستن. جایگزین عدم اطاعت از کفار و منافقین میشه و تبع ما یوحا الیک من ربک، آیه دوم این سوره. تو از آنچه که به تو وحی میشود اطاعت بکن. بعد برای اینکه این شامل جامعه هم بشه با یه جمله مخاطب عام میشه، ان الله کان بما تعملون خبیرا، ای مردم بدانید خدا با آنچه میکنید آگاه است. راهکارش چیه؟ خب دشمنه، کافران، منافقان، خدایا اینا ممکنه که ما رو تحریم کنن، اذیت کنن، مشکل برای ما درست کنن، به جنگ ما بیان. بفرمایید و توکل علی الله، راه بردش اینه، بر خدا توکل کن و کفا بالله وکیلا. بعد چند تا قانون رو ابطال کرد در حوزه خانواده. یه قانون این بود که طلاق زهار رو باطل اعلام کرد و قانون دوم این بود که فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد، که حالا بعداً در جلسات بعد به این قانون احتیاج داریم. در نسبت بین مردم و رسول الله هم فرمود که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیه 6. مردم شما صاحب اختیار هستید در امور خودتون، اما ولایت پیغمبر بر ما حاکم بر اختیارات شما هست. اگر پیامبر دستوری رو به شما میدهد و این دستور میاد اختیارات شما رو محدود میکنه، باید اطاعت بکنید. ولایت خدا، ولایت رسول خدا و ولایت مؤمنین، اینها در طول همه، در عرض هم نیست. خدا بر رسول الله ولایت داره، رسول الله بر ما ولایت داره، مؤمنین باید تابع رسول الله باشن. اما همسران رسول الله امهات مؤمنین هستن، ولایتی بر مؤمنین ندارن همسران، که حالا باز در جلسات آینده خواهیم گفت. بعضی ها میخواستن با استناد به سخنان همسران رسول خدا علیه رسول خدا اقداماتی رو انجام بدن. و در آیه هفتم بحث میثاق مطرح شد. خدا از شما انبیا میثاق گرفته که دستوراتش رو به مردم برسانید. وقتی شما دستورات خدا رو به مردم برسانید، دو گروه مردم از هم جدا میشن. یک، آیه هشتم بود، لیس علی الصادقین صدقهم، انسان‌های صادق جدا میشن از انسان‌های کاذب، کسانی که انبیا رو تصدیق میکنن. ایمان فقط کافی نیست، ایمان شاخصه اصلیش تصدیقه دیگه، یعنی ما تصدیق کنیم ولایت رسول الله رو و دستورات خدا رو و تن بدیم به توحید، تن بدیم به اخلاق الهی، تن بدیم به معارف اسلامی، تن بدهیم به قوانین الهی و تن بدهیم به رهبری الهی. لذا فرمود لیس علی الصادقین عن صدقهم و اعد الکافرین عذابا الیما. اما اون گروهی که تصدیق نکنند انبیا رو، اینها جزء مکذبین هستند، جزء کافرین هستند و برای کافرین عذاب دردناکی آماده شده. خب پس به لحاظ حکمرانی هم میتونیم بگیم جامعه دو بخش میشه، اون بخشی که حکمرانی الهی رو میپذیره، اون بخشی که حکمرانی الهی رو نمیپذیره. در ساعت خانواده هم ما این دوتا بخش رو داریم، اونهایی که النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم رو میپذیرن، اونهایی که نمیپذیرن. خانواده هایی که جزء صادقین هستن، جزء مؤمنین هستن، خانواده هایی که جزء کافرین میشن، جزء منافقین میشن، خانواده هایی که دستورات خدا و رسول الله رو گوش نمی کنن. حالا برای اینکه یک نمونه تاریخی رو جلوی چشم ما قرار بده، جنگ احزاب از آیه نهم مورد آسیب شناسی قرار گرفته تا آیه 27. ما از آیه نهم تا آیه 27 علی ظاهر بحثی درباره خانواده نداریم، اما این دو گروه خوب توضیح داده شدن، یعنی دو گروه موجود در درون جامعه اسلامی خوب توضیح داده شدن. دشمن حمله کرده به مدینه، مشرکین و یهود دست به دست یکدیگر دادن، آشون بین 10,000 تا 12,000 نفر گفته شده، مدینه محاصره شده. در یک همچین شرایطی مردم به اصطلاح که شهروند دولت اسلامی هستند، خودشون رو مؤمن میدانستن، گرفتار ابتلا و امتحان و تزلزل میشن. یه عده همچنان ثابت قدم و صادق میمانند بر عهدی که با خدا و رسول بستند و یک عده در برابر حکومت اسلامی اقدام بکنن، اینها اقدام بکنن. خیلی مسئله عجیبیه که خب چون با شرایط جامعه ما هم در مخصوصا حوادث سالهای اخیر و به ویژه سال اخیر این بحث خیلی همخوانی داره و میتونه شرایط امروز ما رو تحلیل بکنه، من این آیات رو میخونم، معنا میکنم، بعد یه جنبندی خواهیم داشت. سعی خواهم کرد که در جلسه امروز این آیاتی رو که گفتم، یعنی آیه 9 تا آیه 27 رو همشو بخونیم، چون یک بحثه. اگر برای جلسه دیگه بمونه شاید یه خورده بحث حقش ادا نشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنو. این یا ایها الذین آمنو ها تماماً ناظر به حکمرانی مؤمنین هست در جامعه اسلامی، چنان که خدا متعال می فرماید یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها الناس، یا اهل الكتاب. یه جاهایی هم خطابش یا ایها الذین آمنو هست. 89 بار تقریبا در قرآن کریم اونجوری که در خاطرم هست خطاب یا ایها الذین آمنو آمده. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که لبیک گفتید، شهادتین گفتید، به خدا و رسول ایمان آوردید. این ایمان یه تعهداتی رو میگذاره رو دوش شما. این همون خلاییه که ما الان داریم و باید بهش بپردازیم. خلای تشکل‌های ایمانی برای انجام این دستورات خدای متعال. می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذکروا نعمت الله علیکم. نعمت خدا رو که متوجه شما شده بیاد بیارید، فراموش نکنید. نعمت‌هایی رو که خدا به شما داده فراموش نکنید. خدا متعال به ما نعمت‌های زیادی داده، از آفرینش ما تا هوایی که تنفس می‌کنیم تا نعمت‌هایی که از اونها استفاده می‌کنیم تا نعمت بهره‌مندی از قرآن کریم و نعمت بهره‌مندی از رسول الله صلی الله علیه و آله، نعمت بهره‌مندی از اهل بیت علیهم السلام، رهبران صالح و معصوم و شایسته. اونجا اینجا نعمتی که خدا مد نظرش هست، نعمت پیروزی در جنگ احزابه. ببینید شما در جنگ احزاب چه شرایطی داشتید؟ دشمن از همه طرف به سمت شما هجوم آورده بود، در داخل یه عده متزلزل شدن، آماده همکاری با مشرکین شدن، اما خدا شما رو پیروز کرد. یه نعمت الهیه، اینو یادتون نره، فراموش نکنید. اینطور نیست که اگر شما به لحاظ مادی بررسی کردید، دیدید دشمن از همه مظاهر مادی قدرت برخورداره، بگید کار تمام شد. نه، شما خدا رو دارید، شما به خدا متصل هستید. هیچ قدرت مادی نمیتواند بر انسانهای مؤمن که متصل به قدرت نامحدود الهی هستند پیروز بشه. نمونهش جنگ احزاب. اذکروا نعمت الله علیکم جاءتکم جنود، وقتی که لشکریان دشمن متوجه شما شدند، فرسلنا علیهم ریحا، ما باد رو به عنوان ارتش خودمون فرستادیم برای مقابله با اونها، و جنود لم تروها، و همینطور سربازانی که شما اونها رو نمی دیدید، ما فرشتگان رو فرستادیم به جنگ دشمن، و کان الله به ما تعملون بصیرا، خدا به آن چی می کنید شما بصیرت داره، آگاهی داره. یعنی اینکه این نصرت من که متوجه شما شد در جنگ احزاب، و من با باد و جنودی که شما نمی دیدید دشمنان شما رو شکست دادم، بدون اینکه شما لازم باشه اقدامی انجام بدید، مال این بود که خدا دید که شما یه عدتون در کنار پیغمبر ثابت قدم موندید، یه عدتون صداقت داشتید، یه عدتون آماده جانفشانی بودید. خدای متعال دید که علی بن ابی طالب علیه السلام در این جنگ رفت به مصاف قهرمان قهرمانان عرب عمرو بن عبدود، و او رو به زمین انداخت. یه همچین صحنه هایی رو خدای متعال دید. خدای متعال دید که شما یه عده آماده جانفشانی هستید. اذ جاؤوکم من فوقکم، حالا این کلیت قصه تو آیه 9 بیان شد. این نعمت نصرت الهی در جنگ احزاب مؤمنین یادتون نره. هر جا احساس ضعف کردید یادتون بیاد که خدا شما رو در جنگ احزاب کمک کرد. از مقاومت دست بر ندارید. در برابر دشمن مادی متزلزل نشید. دشمن هر چقدر هم امکانات و جمعیت و ادوات داشته باشه، اینا همه در برابر قدرت خدا هیچه. تمام عالم، تمام مخلوقات خدا جنود خدا هستن. خدا با یه طوفان میتونه دمار از روزگار اینها در بیاره، با جنودی که شما نمیبینید میتونه دمار از روزگار اینها در بیاره، ترس رو بندازه در قلوب اینها، اینها فرار بکنن. از جاو کم، حالا تفصیل میده، از اینجا تفصیل میده رسل. جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، یاد بیارید وقتی که مشرکان و با همدستی یهودیان اینها از همه طرف متوجه محاصره مدینه شدند، هم من فوقکم از مرزهای شرقی از بالا سر شما، و من اسفل منکم هم از مرزهای غربی، از بالا و پایین مدینه، یعنی از اون طرف هایی که میتونستن، چون بخش شمال و جنوب که کوهستانی بود ولی بخش شرقی و غربی رو اینها میتونستن که بیان. و ازاغت الابصار، وقتی که چشم ها از ترس خیره شده بود، یعنی یه عدتون ترسیده بودید که این همه لشکر چجوری در برابر اینا ما مقاومت بکنیم. سپاه اسلام حدود 3000 نفره که حالا خواهیم گفت، بخشش هم که منافقین، بخشش هم ستون پنجم، دشمن بین 10 تا 12 هزار نفر، به اضافه اینکه گروهی از یهودیان هم، یهودیان بنی قریظه هم با اونها هم دست شدن که خیلی کار رو خطرناک میکنه. بلغت القلوب الحناجر، اینقدر بعضی هاتون ترسیده بودید که جان اینها به لبشون رسیده بود از ترس. حناجر تو عربی میشه گلو، ولی ما تو فارسی مثلا نمیگیم، میگیم جان به لب شده بود. عرب میگه که جان به گلو رسیده بود، یعنی نزدیک بود که قالب تویی بکنن. فتظنون بالله ظنونا، بعضیاتون نسبت به خدا گمانهای عجیب غریب میبردید، فکر میکردید که خدا شما رو فراموش کرده، فکر میکردید که خدا و رسول فریبتون دادن، فکر میکردید که دین و نصرت الهی و اینا همه حرفای هلکیه. مثلا تظنون بالله ظنونا، یه گمانهایی نسبت به خدا میبردید. حالا ما از بحثهای بعدی متوجه میشیم که یه عده نسبت به خدا گمان بد بردن، گفتن خدا ما رو فریب داد، خدا و رسول ما رو تنها گذاشتن در برابر دشمن، دیگه کار تمام شد، از بین رفتیم. هنالک ابتلی المؤمنون، در یه همچین شرایطی بود که مؤمنان دچار امتحان و آزمایش شدن. زلزلو زلزالا شدیدا، حسابی امت اسلامی تکونده شد، سره از ناسره جدا شد، مؤمن از منافق جدا شد، آدم صادق از آدم کاذب جدا شد. خب حالا شروع میکنه از آیه 12 اول اوصاف منافقین رو میگه، تا آیه 20 از آیه 21 به بعد اوصاف مؤمنین رو میگه. پس جامعه گرفتار ابتلا شد، گرفتار یه لرزه و تکان شدید شد. امت اسلامی به دو گروه تقسیم شد، گروهی ضعیف الایمان، منافق، کسانی که ترسیدن، دل در گرو به دشمن داشتن، و آدمهای صادق، آدمهایی که در کنار خدا و پیغمبر وایستادن. و اذ یقول المنافقون، بیاد بیارید اونگاه که منافقان میگفتند، والذین فی قلوبهم مرض، غیر از منافقان یه عده بودن که اینها منافق شاید نشه بهشون گفت، میگه والذین فی قلوبهم مرض، اونایی که در دلهاشون مرض بود، یعنی قلبشون سلیم نبود، قلب سلیم نداشتن، قلبشون قلب مریض بود، ضعیف الایمان بودن، تعلقات دنیایی داشتن. چی گفتن منافقین و افراد ضعیف الایمان؟ یاد بیارید اون وقتی که منافقین و افراد ضعیف الایمان که با لشکر مشرکین مواجه شدند، گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. دیدید چی شد؟ خدا و پیغمبر، نعوذ بالله، چه حرفی، ما رو فریب دادن. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و رسول به ما وعده نداده بودن جز فریب. آقا هر چه خدا و پیغمبر تا حالا به ما گفتن اینا دروغی بیش نبوده. ببینید دشمن آمد ما رو محاصره کرد، کار اسلام و دولت اسلامی تمام. دیدید بعضیا تا یه تقیب توقی میخوره، یه مثلا اتفاقی میفته، اینا اون چهره نفاق آلود خودشون رو برملا میکنن، میگن دیگه تمام شد، ما گفتیم که در برابر آمریکا مثلا نیستید، بفرما، اینم نتیجهش، دیگه انقریبه که از بین بریم. آقا هر چی بوده، هر چی خدا و رسول به ما گفتن، اینا فریب بوده. خیلی ببینید این طرف اسمشو مسلمان گذاشته ها، یعنی این تا دیروز که مشرکین نیامده بودن تو مسجد مدینه پشت سر پیغمبر نماز میخونده، الان هم میخونن، اون تا زبان باز کرده حرفای میزنه که او رو در کنار دشمن قرار میده. به همین راحتی. خیلی صحنه عجیبیه. و از قالت طائفتم منهم، یه گروه دیگری از همین منافقین بودن که گفتند یا اهل یثرب لا مقام لکم فرج او. خیلی عجیبه. خب یثرب اسم مدینه بود قبل از هجرت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه. اینا دیگه یاد اسم قدیم مدینه افتادن، دیگه نمیگن یا اهل مدینه، میگن یا اهل یثرب، مردم یثرب. یعنی مدینه تمام شد، دولت اسلامی تمام شد. مدینه النبی یعنی جایی که پایتخت دولت اسلامیه دیگه، فرق مدینه با بلد اینه، جایی که مهد تمدن اسلامی شده. یا اهل یثرب، ای مردم یثرب، لا مقام لکم، دیگه هر چه بود تمام شد، از این به بعد دیگه شما هیچ جایگاهی ندارید، تو مدینه هم نمیتونید بمونید، فرج و فرار کنید، فقط نمونید در صف لشکر پیغمبر، درید. ببینید کشورهای دیگه جایی به شما اگه ویزا میدن، پناهندگی میدن، آقا فرار کنید، فرار کنید، دشمن آمده دیگه، تمام شد همه چی. خب یه عده و یه سازن و فریق من هم، گروه چهارم، یه گروه دیگه ای بودن که نه، اینا یکم حفظ ظاهر می کردن، طلب اجازه می کردن از پیامبر، می گفتن که یقولون، بله، و یستعذن و فریق من هم النبیه، یقولون ان بیوتنا عوره و ماهی به عوره. اجازه می خواستن گروهی از این منافقین از پیامبر. چی می گفتن؟ یعنی اینا می خواستن صحنه رو ترک بکنن، اینا می خواستن جبهه جنگ رو ترک بکنن، یعنی هنوز به پررویی اون گروه های قبلی نبودن، میخواستن ظاهرم حفظ بکنن. میرسیدن محضر پیغمبر میگفتن که این نبویوتنا آوره، یا رسول الله خانه های ما اصلا حفاظ نداره، اگه یه وقت دشمن نفوذ کنه به مدینه خانه ما در معرض آسیبه، شما اجازه بفرمایید که ما بریم مواظب خونه خودمون باشیم. حالا عجیبا، مدینه در خطره، این میگه که نه شما ولش کن مدینه، به من اجازه بده من برم واضح به خونه خودم باشم. و اگه دشمن وارد بشه تو برای خونه خودت میخوای چیکار کنی؟ بس معلومه که داره فرار میکنه. خدای متعال آبروی اینا رو هم برده، میگه و ماهیه به آوره، دروغ میگن، اصلا اینجوری نیست، خونه هاشون اتفاقا حفاظم داره. این یریدون الا فرارا، ای پیامبر، اینها جز فرار مقصود دیگری ندارن، اینا میخوان از جبهه جنگ فرار کنن، اینها میخوان که، یعنی تو ذهنشون اینجور اومده، تو دلشون اینطور اومده که این مشرکین که با این جمعیت آمدن پیروز خواهند شد، پس بهتره که ما بریم تو خونه هامون که فردا اینا وارد مدینه میشن ما بگیم ما که نبودیم با پیغمبر، ما تو خونه هامون بود. فلو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا. اینها دروغ میگن، خونه هاشون امنیت داره، ولی به فرض هم اینها رو تو اجازه بدی برن تو خونه هاشون، اگه دشمن بتونه از منفذهای وارد شهر بشه و خودشو برسونه به خونه اینها و از اینها تقاضا کنه که اقدامات مخربی رو انجام بدن، اینها به دشمن لبک خواهند گفت، بگن چشم ببرمید چیکار کنید، و جز یه خورده یه مقدار کم درنگ نمی کنن. ولو دخل، خیلی اینها یه عجیبه ها، یعنی اگه دشمن بتونه با اینها تماس بگیره توی تلگرامی، توی نمیدونم واتساپی، توی یه شبکه اجتماعی به اینها بگه که برید فلانجا را آتیش بزنید، یه جوری با اینا تماس بگیره. اینا میگن چشم، یعنی خودشون با دست خودشون علیه کشور خودشون اقدام میکنن. این آیه همینه میگه، اینات بفرمایید الو دخلت علیهم، یعنی اگر داخل بشن، دشمن داخل بشه علیهم. برای همین منافقینی که دارن از جبهه جنگ فرار میکنن میگن خونه هامون امنیت نداره، اجازه بده ما بریم از خونه هامون حفاظت بکنیم. اگه داخل بشه بر اینها من اقتارها، از اطراف شهر دشمن از جاهای نفوذ بکنه بیاد پیش اینها، ثم سئل الفتنه، بعد از اینها تقاضای فتنه بکنه، تقاضای آشوب بکنه، تقاضای ناامنی بکنه، تقاضای اقدام علیه پیامبر و مسلمان ها رو بکنه، لعتاها، میگن چش قبول میکنن، حتما انجامش میدن. لام لام تاکیده، لعتاها، حتما دستورات دشمن رو اینها گوش میدن. و ما طلب بسوبه ها الا یسیرا، درنگ نمی کنن در برابر دستور دشمن الا یسیرا، مگر اندکی. حالا گر اندکی یعنی مگر تعداد کمی از اینها، تکوتوکی از اینها، یا مگر اندکی به این معنا، یعنی یه خورده درنگ میکنه میگه ببخشید حالا به ما چی میرسه اگه ما این کار رو بکنیم. اون میگه شما پناهندگیت محفوظ، شما بعد از سقوط حکومت پیغمبر اصلا شما دیگه تو حکومت خواهی بود. یه وعده این گرفت دیگه اقدام میکنه. اینا ستون پنجم منافقین، داخل حکومت پیغمبر رو خدا داره برای ما توضیح میده که تا دیروز به پیغمبر میگفتن که سمعنا و اطعنا، ما شهادت میدهیم که تو رسول اللهی، حالا که دشمن اومده پشت دروازه های مدینه میگن خدا و رسول ما رو فریب دادن. دیگه فاتحه حکومت اسلامی خونده است، اینا آمادن که در کنار دشمن قرار بگیرن. ولقد کان و عاهد الله من قبل، این در حالیه که اینها پیش از این با خدای متعال عهد و پیمان بسته بودند که چی؟ لا یولون الادبار، که اگر جنگی پیش آمد عقب نشینی نخواهند کرد، فرار نخواهند کرد. اینا بعد از جنگ احد که منافقین حدود 300 نفر از وسط راه برگشتن، بعد یه دم اونجا نافرمانی کردن و به شکست مسلمان ها انجامید، اینها آمده بودن محضر پیغمبر متعهد شده بودن که ما چشم دیگه دست از پا خطا نمی کنیم، اگر یه وقت جنگی چیزی پیش بیاد ما در کنار شما خواهیم بود. کان عهد الله مسئولا، عهد و پیمان الهی مورد سوال قرار خواهد گرفت روز قیامت. روز قیامت از اینا پرسیده میشه که چیکار کردید؟ مگر شما شهادتین نگفته بودید؟ مگر شما ادعای دین و ایمان نداشتید؟ پس چرا در کنار طاغوت قرار گرفتید؟ چرا در کنار مشرکین قرار گرفتید؟ چرا در کنار یهود خیانتکار به پیغمبر قرار گرفتید؟ با اینکه اونها با پیغمبر معاهده داشتن، یهود بنی قریظه، ولی معاهده خودشون رو نقض کردن، شدن همراه مشرکین. چرا؟ چون یقین داشتن کار مسلمان ها تمامه. قول، حالا خدای متعال به پیغمبر میفرماید که ای پیامبر بگو لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، اگرم فرار کردید از مرگ یا قتل، این فرار کردن سودی به شما نمیرسونه. و ایران لا تمتعون الا قلیلا، به فرض شما فرار کردید از مرگ یا قتل، چند روز دیگه بیشتر زنده موندید، خب جز اندکی از دنیا بهره ای نخواهید برد، بالاخره که یه روز میمیرید، که بالاخره یه روز شما میمیرید. حالا الان در برابر دشمن نایستادید، کشته نشدید به فرض، حالا یه چند سالم آب و نان و غذا خوردید، بیشتر زندگی کردید، خب بعدش که چی؟ بعدش میمیرید دیگه، پس فرار فایده ای نداره، بالاخره که میمیرید. وقتی مردید دیگه حسابتون با خداست.
قل ای پیامبر به اینها بگو، اینا رو موعظه بکن، اینا رو نصیحت بکن، اینا بگو من ذلذی یعصمکم من الله ان اراده بکم سوءا، کی میتونه شما رو از خدا حفظ بکنه اگه خدا بخواد به شما یه بدی برسونه؟ مگه قدرتی جز خدا هست که شما از او بخواید بترسید؟ چرا از کفار میترسید؟ چرا از مشرکین میترسید؟ چرا از طاغوت ها میترسید؟ همین چی دست خداست؟ اگه خدا بخواد به شما یه بدی برسونه کسی میتونه جلوشو بگیره؟ کسی نمیتونه جلوشو بگیره. او اراده بکن رحمتن، اگه خدا بخواد به شما یه رحمتی برسونه کسی میتونه جلوی خدا رو بگیره؟ نه. پس رحمت و سوء، خوبی و خوشی، عذاب و نعمت دست خداست. چرا گرفتار غیر خدا میکنید خودتون رو؟ چرا فکر میکنید کار پیغمبر تمومه، کار جامعه اسلامی تمومه، بعد تکیه بکنید به طاغوت ها؟ لا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. ای پیامبر به اینها بگو که روزی میرسه که اینها نخواهند یافت برای خودشان جز خدا ولی و نصیری را، جز خدا یار و یاوری نخواهند داشت. بعد حالا اینجا یه افشاگری بیشتری میشه، میگه خدا میدونه شما دیگه چه کارهایی که نکردی. قد یعلم الله المعوقین منکم، خدا آگاه هست، میشناسد اون کسانی رو که از شماها مانع دیگران میشدید که بیان به جبهه جنگ. معوق یعنی کسی که بازدارنده است. به بقیه میگه آقا نه یا کجا میری خودتو بکشتن میدی؟ آقا مگه میشه 3000 نفر رو بروی 12000 نفر بایستن؟ اصلا امکان نداره. والقائلین لإخوانهم هلم إلینا، خدا میشناسه، آگاه نسبت به اون کسانی که میگفتند به برادران منافق خودشون هلم إلینا، آ بیایید پیش ما، شما هم به ما ملحق بشید، به پیغمبر ملحق نشید. اینا رو خدا میدونه. لا یأتون البأس إلا قلیلا، خدا علم داره به اونایی که در بأس یعنی جنگ، به اونایی که تو جنگ نیومدن الا قلیلا، مگه اندک، مگه یه ذره، در حدی که به قول امروزی ها گفت طرف اومده عکسشو بگیره بره، همین اومده که بگه آقا رسول الله او رو ببینه، بگه آقا من آمدم، همین یه لحظه آمده خودشو به پیغمبر نشون داده برگشته. حالا بعضی هاشون، بعضی که اصلا نیومدن، مانع دیگران هم شدن، بعضی هم تا جبهه رفتن ولی در حدی که خودشون رو نشون بدن و برگشتن. اشهتن علیکم، میدونید چرا؟ چرا اینا اینجوری شدن؟ چرا گروهی از اعضای جامعه اسلامی، گروهی از مدعیان دین و ایمان اینجوری میشن؟ اشهتن علیکم، اینا نسبت به شما شح دارن. شوه خیلی صفت خطرناک و عجیبی اگه در کسی پیدا بشه. شوه یعنی حرص به اضافه بخل. بعضی وقتا یه کسی حریصه، مثلا میخواد دنیا رو جمع کنه برای خودش، اما به دیگران هم کاری نداره، حالا بقیه هم جمع کنن اشکال نداره. اما بعضی وقتا علاوه بر حرص طرف بخیل هم هست، یعنی فقط میخواد خودش جمع کنه، نمیخواد به دیگری چیزی برسه. اینها میگه اشهتن علیکم، ریشه اقدامات اینها، ریشه اینکه یه عده از آدمهای به نام مسلمان، به ظاهر مسلمان، نمازخون، وقتی دشمن رو میبینن اینجور از رهبری الهی میبرند، از جبهه حق میبرند، در برابر خدا و رهبری الهی قرار میگیرند، اینه که اینها حریص به دنیا شدن، دوست دارن یه دو روز بیشتر تو دنیا زندگی کنن و از اون طرف نمیخوان که به مؤمنین، به آدمهای مؤمن کوچکترین خیری برسه. خیلی عجیبا توی همین فتنه های اخیر بعضی از این صحنه هایی که اتفاق افتاد شما میبینید که یه رفتارهایی از بعضی ها سر میزنه که اصلا قابل باور نیست. اصلا شما متعجب میشید این چرا اینجوری داره حمله میکنه به یه آدم مؤمن و حزب اللهی، چرا اینجوری داره چاقو میزنه، چرا اینجوری داره آتیش میزنه، چرا اینجوری داره وحشیگری از خودش در میاره. از یک سو حریص به دنیاست، از سوی دیگه از آدم مؤمن اصلا متنفر، بدش میاد، اصلا نمیخواد این حتی زنده باشه. این رو خدا اینجا اینا رو رسوا کرده. اشحتن علیه، ریشه رفتارهای اینها در شح، نتیجهش این میشه. فیضا جال خوف، وقتی که خطر جنگ و ناامنی و حمله دشمن پیش بیاد، رأیتهم ینظرون الیک، میبینی اینا رو که دارن به تو نگاه میکنن، تدو و عیونهم، چشماشون همینجوری داره تو حدقه میچرخه، کالذی یغشا علیه من الموت، مثل کسی که میخواد هر لحظه از ترس غش کنه، از ترس مرگ غش کنه. این همین که شنیده که دشمن با چه ساز و برگی آمده، از ترس داره جانش رو از دست میده، اصلا هنوز با دشمن مواجه نشده، اینقدر ترسیده، اینقدر فرو ریخته، ویروس ترس سراسر وجودش رو پر کرد. اما فیضا ذهب الخوف، همین که خطر جنگ تمام شد، تا دشمن هیچ غلطی نتونست بکنه، اون فئه قلیل، اون مؤمنین ثابت قدم در برابرش ایستادن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام آنگونه ایستاد، پیغمبر ایستاد، یاران رسول الله صلی الله علیه و آله ایستادن. همین که فیضا ذهب الخوف، خطر جنگ رفت، برطرف شد، سلقوکم به السنت هدا، شروع میکنن شما رو مورد شدیدترین تهاجمات رسانه‌ای و زبانی و فرهنگی قرار میدن. هر روز یه یادداشت علیه شما مینویسن. چرا این دفعه دیگه چرا؟ حالا که دشمن خطرش برطرف شد، کشور پیروز شد، دیگه چرا؟ برای چی دارن زخم زبان میزنن؟ برای چی دست از اقدامات رسانه‌ای برنمی‌دارن؟ اشحتن علی الخیر، این دفعه از شما انتظار مالی دارن، بازم شح دارن، منتها این دفعه شح بر خیر. باید قدرت رو بدید به ما، حالا که دشمن موفق نشده باید قدرت رو بدید به ما، باید ما یه سهمی از قدرت داشته باشیم، باید قناعیم به ما هم داده بشه. اون بالا گفت ولایتون البعث الا قلیلا، اینا جبه نمی اومدن، به جنگ نمی اومدن مگر یه ذره، اون برای همینه. آه ما بودیم، اصلا اگر ما نبودیم که همه چی از بین رفته بود. خدای متعال می فرماید اولائک لم یؤمنوا، اینها ایمان ندارن. ما آدمی که روز خطر اهل جهاد نباشه، در کنار مؤمنین نباشه، در برابر دشمن، این رو مؤمن حساب نمی کنیم. اولائک لم یؤمنوا، مسلمانان در طول تاریخ و برای آینده همه بدانید اینا مؤمن نیستند. فاحبط الله اعمالهم، اگرم یه وقت کار خوبی کردن، خدا اون کار خوبشون رو از بین برد، تمام شد. با این اقدامی که اینها انجام دادن که در کنار دشمن قرار گرفتن، تمام اعمال نیکی رو هم اگه داشتن خدا از بین برد. و کان ذالک علی الله یسیرا، یعنی خدا همچین کاری رو واقعا میتونه انجام بده. یک کسانی کار خیر داشتن، یه روزی در مثلا بدر بودن، در احد بودن، کجا بودن؟ بله اهل انفاق بودن، صف اول نماز. حالا تو جنگ احزاب کشیدن کنار، در کنار دشمن قرار گرفتن، شدن ستون پنجم دشمن. بله میفرماید به کان ذلک علی الله یسیرا، این که هفته عمل بکنه بر خدا آسانه دیگه. ایمان یه چیزیه که شما باید نگرش داری. ببینید شما از یه نقطه ای حرکت میکنی، مسافرتت رو شروع میکنی، میخوای بری یه منطقه دیگه، باید مثلا 10 ساعت رانندگی کنی. اگر شما 9 ساعت و 59 دقیقه و مثلا 50 ثانیه با احتیاط رانندگی کردی، 10 ثانیه بی‌توجهی کردی و رفتی ته دره، خب شما به مقصد نرسیدی. نمیتونی بگی که من 9 ساعت و 59 دقیقه و 50 ثانیه با دقت رانندگی کردم. نه، همش از بین برد. تقوا اینه دیگه، میگه ایمان رو بعد حفظ بکنی. حفظ بکنی یعنی در لحظه لحظه زندگی حواست باشه که این باد فنا نره، شیطان شریک نشه. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اینا هنوز فکر میکنن که احزاب نرفتن، پیامبر مسلمان ها برگشتن، میگن دشمن فرار کرد. اینا میگن نه بابا، همین پشت مشتا هست، عنقریبه که حمله بکنه. خیلی عجیبا، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، این منافقین افراد بیماردل خیال میکنن که سپاهیان دشمن هنوز نرفتن، مدینه رو ترک نکرده اند. و این یعت الاحزاب، البته بگم پیامبر، اینا تو دلشون چی میگذره، تو ذهنشون چی میگذره؟ این یعت الاحزاب، اگه دوباره به فرض احزاب برگشتن، احزاب یعنی اون گروه هایی که مشرکین جمع کرده بودن برای جنگ با پیغمبر، اگه این گروه ها برگردن، یبدو، اینا دوست دارن، همین منافقین و افراد ضعیف الایمان دوست دارن که لو انهم بادون فی الاعراب، ای کاش اینها باشن صحرانشین، فی الاعراب، در میان بادیه نشینان، اعراب یعنی افراد بادیه نشین، در اینا دوست دارن در میان عشایر باشن، تو شهر مدینه اصلا نباشن، تو بادیه باشن، تو بیابونا، تو صحراها، در میان عشایر باشن. یسالون عن انبائکم، درباره اخبار شما از این و اون رهگذر که از کنارشون رد میشن سوال کنن، چی شد؟ حکومت پیغمبر چی شد؟ چه بر سر مسلمان ها اومد؟ از بین رفتن؟ نابود شدن؟ تمام شد؟ یعنی اصلا دوست دارن تو مدینه نباشن. اینا اگرم موندن چون جای رفتن ندارن، و الا این اولین دولتی که بهش پناهندگی بده این میره اونجا. ولو کانو فیکم ما قاتلو الا قلیلا، تازه اگرم در میان شما بودن در مدینه، ما قاتلو الا قلیلا، نمی جنگیدن، وارد کارزار نمی شدن، وارد نبرد با دشمن نمی شدن الا قلیلا. باز قلیلا دوتا معنا داره، یکی یعنی مگر تعداد کمی از اینها، یا بگیم الا قلیلا یعنی مگه یه ذره، اما در حد نمایشی، حالا تو رو در بایستی و اونم تازه بعضی هاشون. تا اینجا جریان منافقین رو خدا مطرح کرد، دشمن آمده کشور شما رو محاصره کرده، دولت نوپای مدینه رو محاصره کرده، یه عده از خود مسلمون ها شروع کردن نق زدن، شروع کردن امید مردم رو از بین بردن، شروع کردن تبلیغات کردن به نفع دشمن، خودشون ترسیدن، فکر میکنن همه ترسیدن، خودشون فرو ریختن، فکر میکنن همه فرو ریختن، خودشون فکر میکنن دشمن قدرتمنده، فکر میکنن پس قدرتمنده. ببینید چند تا ویژگی گفت، اول گفت اینا گرفتار حیرت شدن، زاغت لبسار تو آیه 10. دوم گفت گرفتار وحشت شدن. آقای مهندس بیا. بلغت القلوب الحناجر. یه بار مرور سریع میکنیم. پس اول حیرت، زاغت لبسار تو آیه 10. یکم بالاتر. بله همینجا. زاغت لبسار. گرفتار حیرت شدن. دو وحشت. بلغت القلوب الحناجر. ادامش. یعنی جان به لب شدن. وحشت. سه یأس. گفتن تموم شد. تظنون بالله الظنونا. چهار تزلزل شدید. زلزلو زلزالن شدیدا. این از بحث منافقین ما فهمیدیم که اینا منافقین بودن. پنج انکار نصرت الهی. گفتن آیه 12 ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. خیلی جرأت میخواد، یعنی معلوم اصلا ایمان نداشته، یه چیزی لغلغه زبان گفته. اینایی که رو در روی امام حسین علیه السلام ایستادن، امام و یاران و اصحابش رو شهید کردن، مگه اسمشون مسلمان نبود؟ اسمشون مسلمان بود، یعنی خودشون رو مسلمان میدونستن. انکار نصرت الهی. ما وعدنا الله و رسوله الا غیرا. این از ویژگی های منافقین و افراد ضعیف الایمان که شما وقتی از نصرت الهی براشون صحبت میکنی، که نصرت الهی یک امر 100%ه، اگر ما مقاومت کردیم ان تنصر الله ینصركم یثبت اقدامكم، شما اگر در یاری دین خدا جدی باشید خدا سر حرفش هست. ولی اینا قبول نداشتن. این هم ویژگی پنجم. ویژگی ششم فرار از جنگ. این یریدون الا فرارا آخر آیه 13 دیگه با اون توضیحاتش. ویژگی هفتم تضعیف روحیه مؤمنان. اینا روحیه مؤمنان رو تضعیف میکردن. یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا تو همون آیه 13. هشتم همکاری با دشمن در جهت ایجاد فتنه. کل آیه 14 ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها. این هم هشتم. پس شد همکاری با دشمن. نهم عهد شکنی. آیه 15 لقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار. اینا پیمان بسته بودن با خدا و پیغمبر که دیگه فرار نکنن از جبهه، ولی باز هم عهد شکنی کردن. پس ویژگی منافقین عهد شکنی. دهم دنیا گرایی. آیه 16 قل لن ينفعكم الفرار لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل اذا لا تمتعون الا قليلا. 11 ضعف در بینش توحیدی. یعنی این هنوز نمیدونه که خیر و شر دست خداست. آیه 17 قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه لا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. عزیزان باید یقین داشته باشیم به این مسئله که جز خدا کسی نمیتونه حامی ما باشه. توحید افعالی. توحید افعالی لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگه خدا نخواد یه بعضی درخت نمیفته. از ضعف در بینش توحیدی. اینا موحد نیستن. اینا قلبشون بیت الله نشده. اینا توحیدشون ضعیفه. ارادهشون با اراده خدا همسو نشده. ویژگی 11. ویژگی 12. تشویق دیگران به فرار از جنگ و عدم حضور در جبهه. آیه 18. والقائلین لاخوانهم هلم الینا. بیایید پیش ما، نرید، کجا میرید. 13 حضور اندک و نمایشی در صحنه ها و از جمله جنگ. اولا که سعی میکنن نرن، ولی اگه بالاخره مجبور شدن فلا یعتون البعث الا قلیلا. آخر آیه 18. ویژگی 14 بخل و حرص. شح. اینا شح دارن. اینا میخوان همه چی مال خودشون باشه، انحصار طلبن، هیچ چی به مؤمنین نرسه، اصلا از مؤمنین بعدشون میاد، چه در شرایط جنگ چه در شرایط خوف. 15 عدم باور به شکست دشمن، آیه 20 یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، میگن نه آقا این حالا یه چند روزی شده، به زودی دشمن بر میگرده. شما چی فکر کردید؟ مشرکین خیلی قوی هن. نظام سلطه خیلی قویه، اله بله فلان، خیلی عجیبه. عدم باور به شکست دشمن، این نمیتونه قبول بکنه که میشود دشمن رو شکست داد، و دشمن رو شکست دادیم. شما هم انقلاب اسلامی خود ما رو نگاه کنید، امت حزب الله، مردم شریف و عزیز ایران، آمریکا رو از ایران بیرون کردن، نوکرشون پهلوی رو از ایران بیرون کردن، ده ها توطئه رو بعدش خونسا کردن، جنگ تحمیلی رو با پیروزی پشت سر گذاشتن، کودتاها چه تا این فتنه اخیر. اینا میگن نه نمیشه، تو آمریکا رو نمیشه شکست داد. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا. اینا ویژگی هاییه که برای منافقین اینجا ذکر کرده. البته میشه حالا با دقت بیشتر به ویژگی های بیشتری هم رسید، اما از آیه 21 ویژگی های گروه دوم بیان میشه، اونایی که در کنار پیامبر وایستادن، در کنار رهبری وایستادن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. مؤمنین شما باید پیغمبر رو اسوه خودتون قرار بدید. ببین پیغمبر چجوریه اونطوری باشه. پیغمبر میگه در برابر دشمن باید ایستاد، و خودش در برابر دشمن وایستاده، و شما هم وایستید. همچون امیرالمومنین علی علیه السلام، دید چجور وایستاد، چجور وقتی پیغمبر فرمود کی در برابر امر میره به صحنه، حضرت فرمود من، فرمود حالا باش، دوباره باز حضرت فرمود من، باز حالا شما باش، باز دوباره باز فرمود من. اینطوری باشی، منتها هر کسی پیغمبر رو نمیتونه الگوی خودش قرار بده، هر کسی امام حسین علیه السلام رو که نمیتونه الگوی خودش قرار بده، هر کسی که امیرالمومنین رو که نمیتونه الگوی خودش قرار بده. اینا شایستگی میخواد، اینا شایستگی میخواد. لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اگه شما از اونایی هستید که خدا رو باور دارید، اگه از اونایی هستید که روز قیامت رو باور دارید، اگه از اونایی هستید که فراوان بیاد خدا هستید، این حرف مال شماست. شما پیغمبر رو الگوی خودتون قرار بدید، و کسانی رو که اونها پیغمبر رو الگوی خودشون قرار دادن الگوی خودتون قرار بدید، علی رو الگوی خودتون قرار بدید، کسانی که به علی اقتدا کردن رو الگوی خودتون قرار بدید. اقتدا به انبیا، تعبیری که امام راحل رحمت الله علیه داشتن. پس سه تا ویژگی رو برای اینا گفت: ایمان به خدا، خدا رو باور دارن، ایمان به روز قیامت، قیامتی هست، و یاد فراوان خدا، ذکر فراوان خدا. ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. این مؤمنینی که اینجوری بودن، در کنار پیغمبر بودن، پیغمبر رو اسوه خودشون قرار داده بودن، اینا وقتی که سپاه دشمن رو دیدن گفتن این همون چیزیه که خدا و رسول به ما وعدشو داده بودن، و خدا و رسول راست میگوین. خیلی جالبه. آیه 8 رو یه بار دیگه ببینید. در آیه 8 فرمود که انبیا رو ما فرستادیم تا مردم رو به سوی خدا دعوت بکنن تا صادقین از غیر صادقین معلوم بشن. لیست علی الصادقین عن صدقهم و عد للکافرین عذابا علیما. حالا اینجا صادقین رو معرفی میکنه. مؤمنین واقعی، اونایی که به خدا باور دارن، به قیامت باور دارن، پیوسته و فراوان بیاد خدا هستن، اینا وقتی با دشمن روبرو میشن میگن این همون وعده خدا و رسوله، خدا رسول دروغ نمیگن. پیغمبر همیشه به ما میگفت که دشمن دست از سر شما بر نمیداره. خدا همیشه در قرآن به ما یادآوری کرده که یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، حواستون باشه شیطان دشمن شماست و اونهایی که به ابلیس میپیوندن دشمن شما هستن. مواظب باشید، هوای نفس شما دشمن شماست، مواظب باشید. پیغمبر همیشه به ما میگفت که دشمن در کمین ما هست، دشمن یه لحظه از ما غفلت نمی کنه. آماده باشید مؤمنین در برابر دشمن. اما ویژگیشون چی؟ از دشمن میترسن؟ نه. و ما زادهم الا ایمانن و تسلیما. اینا در دل بحران، در همون زمانی که دشمن آمده مدینه رو محاصره کرده، جز ایمانشون و جز تسلیم در برابر خدا چیزی اضافه نمیشه بهشون. ایمانشون داره اضافه میشه. تو دل ناامنی ها، در دل ناامنی، در خط مقدم جبهه، وقتی بهش نگاه میکنی، به شهید سلیمانی رحمت الله علیه نگاه میکنی، یعنی دنیای آرامش، هیچ ترس در چهرهش نیست. حرفش اینه که خدایا مرا پاکیزه بپذیر. ما زادهم الا ایمانا. در این شرایط بحرانی این فقط آرامششه که داره اضافه میشه، ایمانشه که داره اضافه میشه و تسلیما، فرمان برداریش از خدا و رسول داره اضافه میشه. این 100% تسلیم خدا و پیغمبره. به رهبر الهی میگه بفرمایید چیکار کنم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. از مؤمنین کسانی هستند که صدقوا ما عهد الله علیه، بر اون عهدی که با خدا بسته بودند صادق وایستادند، فرار نکردن از دشمن، روبرو شدن با دشمن. همین هم منقضا نهبه، یه عده به نظرشون وفا کردن، به عهدشون وفا کردن، این عهدی که با خدا بسته بودن تا لحظه شهادت وفا کردن، شهید شدن، از دنیا رفتن. همین هم من ینتظر، و بعضی از اونها همچنان منتظر شهادتن، منتظر شهادتن. روز عاشورا هر کدوم از اصحاب امام حسین علیه السلام که از دار دنیا میرفتن به شهادت میرسیدن، ابی عبدالله علیه السلام بالا سرشون حاضر میشدن، همین آیه را میخوندن. المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله. این صدقوا ما عهد الله در برابر کدوم آیه هست؟ در برابر آیه 15 است که راجع به منافقین بود. فرمود ولقد کان عهد الله من قبل لا یولون الادبار. اینا با خدا عهد بسته بودن که از مقابل دشمن دیگه فرار نکنن، اما فرار کردن. اولئک لم یؤمنوا، اینا ایمان نیستن. حبط الله اعمالهم فاحبط الله اعمالهم. اما یه عده نه، من المؤمنین، از آدمای مؤمن، رجال صدقوا ما عهد الله علیه، بر سر عهد و پیمان و میثاق خودشون با خدا و رسول خدا هستن. و من هم من قضا نحبه تا سر حد شهادت، و من هم من ینتظر، یه دم منتظر شهادتن. ما بدلو تبدیلا، اینا عهد و پیمان خودشون رو تغییر نمیدن، هر چه بگذرم تغییر نمیدن. اینا اسیر دنیا نمیشن، اینا گرفتار دنیا نمیشن. حالا می فرماید لیجزی الله الصادقین بصدقهم و يعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. خدایا با این دو تا گروه چیکار میکنی؟ همون مطلبی که تو آیه هشتم فرمود اینجا هم میفرماید. یه گروه شدن صادقین، مؤمنان صادق، یه گروه شدن منافق. خدا به صادقین به خاطر صدقشون پاداش میدهد، اما منافقین رو عذاب میکند انشاء اگر خواست او یتوب علیهم. البته راه توبه رو خدا نمیبنده، همچنان راه توبه بر منافقین باز، اگه اینا توبه نکنن عذاب خواهند شد. اما اگه توبه کنن، توبه هم اینه که بیان جبران کنن گذشته ها رو. ان الله کان غفور رحیم، چون خدا غفور و رحیمه، اگه افراد واقعا توبه کنن خدا میبخشدشون. ببینید چند تا ویژگی برای مؤمنین ذکر شد، اینا رو هم بشماریم. از آیه 21 که جریان مؤمنین رو مطرح فرمود، یک، الگوگیری از رسول الله. خب چرا میتونن از رسول الله این البته مفهوم مخالف هم داره ها، یعنی منافقین از اگه اون ویژگی های منافقین رو بخوایم ادامه بدیم، ویژگی آخر منافقین میشه عدم الگوگیری از رسول الله. چرا از رسول الله الگو نمیگیرن؟ چون خدا رو باور ندارن، چون قیامت رو باور ندارن، چون به یاد خدا نیستن. اما حالا برای مؤمنین برعکسه، اولین و مهمترین ویژگی مؤمنین اینه که از رسول الله الگو میگیرن، به رسول الله اقتدا میکنن. حالا چرا میتونن به رسول الله اقتدا بکنن؟ چرا این توفیق رو پیدا میکنن؟ چون خدا رو باور دارن، چون قیامت رو باور دارن، چون فراوان به یاد خدا هستن. پس اینم سه تا ویژگیشون با اون الگوگیری میشه چهار تا ویژگی. ویژگی پنجم، اینا حرفای خدا و پیغمبر رو قبول دارن، خدا و پیغمبر رو صادق میدانن، از اهل صدق میشن خودشون. ویژگی ششم، ما زادهم الا ایمانن و تسلیما. هر چه بحران بیشتر بشه، خطر دشمن بیشتر بشه، تعداد دشمن بیشتر بشه، اینا ایمانشون بیشتر میشه و فرمانبریشون از خدا و پیغمبر بیشتر میشه. ویژگی هفتم، فمنهم من قضا نحبه. اینا تا آخر، تا لحظه شهادت بر سر عهد و پیمانشون با خدا هستن. اونم که شهید نشه و منهم من ینتظر، منتظر شهادت میمونه. خدایا ما رو از اهل ایمان قرار بده، خدای ما رو از کسانی که پیوسته به یاد تو هستن، تو رو باور دارن، قیامت رو باور دارن قرار بده. خدای به ما توفیق عنایت بفرما بر عهد خودمون با تو و پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام، رهبران الهی استوار باشیم. اگه با ولی فقیه بیعت کردیم بر این بمانیم. خدایا پایان عمر ما شهادت در راه خودت قرار بده. پس دو گروه میشن دیگه، لیجزی الله صادقین به صدقهم، به خاطر این صداقتی که داشتید خدا بهتون پاداش میده. اما و یعذب المنافقین انشاء، یعنی اگه توبه نکنن، او یتوب علیه، اما اگه توبه کردن خدا غفور و رحیم هست. خب آیه 25 دوباره برمیگرده که ببینید چی شد. اصلا لازم نشد شما با مشرکین بجنگید، خدا پروندهشون رو بست. رد الله الذين كفروا بغيظهم، خدا برگرداند اون کسانی رو که خشم از تمام وجودشون میبارید، اون کافرانی که خشم از تمام وجودشون میبارید، خدا اینا رو چیکار کرد؟ خدا اینا رو فراری داد. لم ینالو خیرن، به هیچ خیری اینا نرسیدن، به هیچ نوع پیروزی نرسیدن. اینا اومده بودن که دیگه بساط اسلام رو جمع کنن دیگه. لم ینالو خیرن. کف الله المؤمنین القتال، اصلا خدا خودش عهده‌دار قتال شد. اصلا لازم نشد که اون مؤمنین، البته میدونید اینجا بعض از مفسرین تعبیر قشنگی دارن، میفرماین که اینجا امیرالمؤمنین علی علیه السلام ید الله شد، پرونده عمر ابن عبدود رو که بست، در واقع سپاه مشرکین فرو ریخت، تمام شد. و بعد البته اون طوفانی که خدا بر اینها فرستاد و اون تزلزلی که خدا در اینها ایجاد کرد و اون جنودی که فرمود لم تروها، شما نمیدیدید، خدا ضربه نهایی رو بر اینها وارد کرد. ولی اون شمشیری که در احزاب زده شد بر فرق امر، اون شمشیر امیرالمومنین علی علیه السلام بود، ذوالفقار بود. ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. چرا؟ چرا یه ضرب شمشیر حضرت از عبادت جن و انس بالاتره؟ چون اینا آمده بودن پرونده اسلام رو ببندن. ما حضرت علی علیه السلام با اون شمشیر آنچنان تو دهنی به اینها زد، این در تاریخ ماندگار شد، نه در زمین که در آسمان ها هم جاودان شد. و کان الله قوی عزیزا. میدونید چرا خدا تونست جبهه جنگ رو به نفع شما مدیریت بکنه؟ چون خدا هم قوی هم عزیزه. عزیز یعنی قدرتی که کسی بر او نمیتواند پیروز بشود. خدا یه همچین قدرتی داره، هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه بر خدا پیروز بشه. فانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم وغلظ في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاثرون فريقا. حالا اینجا اشاره میکنه به اون یهودیانی که با این مشرکین همراه شده بودن. میفرماید که خدا فرو فرستاد، یعنی منظور از قلعه هاشون پایین آورد. این انزله اینجا به این معنا، یعنی از اون قله ها اینا رو آورد به زیر کشید، به زیر کشید خداوند آن کسانی را که ظاهروهم من اهل کتاب، که پشتیبانی کرده بودند این مشرکان را از اهل کتاب، عرض کردیم یهودیان بنی قریظه. اینا را از کجا پایین کشید؟ من سیاسیه، از قله هاشون. چون بعد از جنگ احزاب پیغمبر و مسلمان ها رفتن سراغ اینها که چرا پیمان شکنی کردی؟ ببینید جرم همراهی با دشمن جرم بزرگیه. یه کسی در یه شرایطی که یه کشوری حمله کرده دشمن، این بیاد با دشمن همراه بشه، این جرم بزرگیه. غذف فی قلوبهم الرعب، خدا در دل اینها رعب انداخت. فریقا تقتلون، به گونه‌ای که شما گروهی از اینها رو می‌کشتید، به تأثیرون فریقا، گروهی رو هم اسیر می‌کردید. و اورثکم ارضهم، سرزمین اینها به شما رسید و دیارهم، خونه‌هاشون و اموالهم، اموالشون و ارضن و ارضن لم تطئوها، حتی اون زمین‌هایی که شما لازم نشد پا بذارید توشون، یعنی اینا فرو ریختن، از قلعه‌هاشون پایین آمدن، معروب شدن، تسلیم شدن، تموم شد کار اینها. چرا؟ میگه چون که و کان الله علی کل شیء قدیر. خدا هر کاری که بخواد بکنه میتونه، خدا برای هر کاری تواناست. شما به این خدا تکیه بکنید. خب از آیه 28 وارد بحث خانواده میشه، چون وقت ما ظاهرا فکر کنم تمام آیه مهندس وقت ما به پایان رسیده. من امروز ساعت نداشتم بدونم که چقدره، ولی حدس می‌زدم که ساعت به پایان باید رسیده باشه، ولی خواستم این بسته مربوط به جنگ احزاب رو که تحلیل جامعی هست از شرایط اخیر خود کشور ما و روزهای کنونی ما، این رو یک جا من بگم. این دو گروه تو خانواده حالا خودش رو نشون میده، تو آیات بعدی خدای متعال این رو در بحث خانواده نشون میده. یعنی چرا ما تو فضای سیاسی این دوتا گروه مؤمنین و منافقین رو و افراد ضعیف و ایمان رو داریم؟ چون در سطح خانواده دو نوع خانواده داریم، خانواده های مؤمنین رو داریم و خانواده های نفاق پرور رو داریم. یعنی خانواده به عنوان هسته تشکیل دهنده جامعه اگر گرفتار تربیت ناسالم شد، شما در سطح سیاسی با این آسیب‌ها مواجه میشید. البته فقط خانواده نیست، ما الان چون بحثمون خانواده هست در آیات بعدی بحث خانواده رو پیگیری میکنه، الا بحث نظام تعلیم و تربیت هم هست. شما اگر نسلتون رو، فرزندانتون رو در اختیار کسانی قرار بدید که اینها ایمان به خدا ندارن، و یه نسل ترسو برای شما تربیت میکنن، یا آدم هایی تربیت میکنن که اینا موحد نباشن، اینا در برابر دشمن فرو بریزن، شما اگر نسل جوان و نوجوان خودتون رو در اختیار شبکه ها و رسانه های غیر ایمانی بذارید یا در قبال این نسل کمکاری بکنیم خدای نکرده، وقت در صحنه های خطر میبینیم که اینا در کنار دشمن بعضی هاشون ممکنه قرار بگیرن. این که راهبردهای های تربیت نسل چیه و در بحث خانواده چه باید کرد، انشاءالله در آیات بعدی سوره احزاب این رو پیگیری میکنیم. البته ما هفته آینده که فکر میکنم تعطیل باشه، ولی هفته بعدی که اول مهر میشه احتمالاً مهمان داشته باشیم. طبیعتاً وقتی مهمان داریم بحثمون بحثی خواهد بود که اون مهمان محترم ارائه میکنه، اما در بحثایی که من خواهم داشت حالا تو جلسات آینده از آیه 28 سوره مبارک احزاب بحث رو ادامه خواهیم داد. از حوصله شما متشکرم. اگر نکته‌ای سوالی هم که ظاهراً منعکس نشده، ممنون و متشکر.
بسم الله الرحمن.
Allahumma salli ala Muhammad.